واکسناشون هم زدن، آیا این علائمی که ایشون ذکر کردن، درد سینه، حالا من فکر میکنم سینه درد که میگم معمولا گلو درد
دیگه،
آبریزش بینی، اینا ممکنه که اومیکرون باشه،
ممکنه کووید باشه، و با توجه به اینکه الان اومیکرون داره میچرخه ممکن هستش که اومیکرون هم باشه بعد.
بله خب من میخوام یه چند تا پیامک آقای دکتر برای شما بخونم و عزیزان شنونده. میگن که من واکسن زدم ولی دو تا خواهرام واکسن نمیزنن، میگن ما فقط پروتکل رعایت میکنیم، چی کار کنم؟ از تبریز این پیامو فرستاد.
در هر صورت این رو میدونید،
شما خودتون مواجه میشید با افرادی که نگرانن واکسن هم نزدن، اطرافیانتون چجوری متقاعدشون میکنید؟
در هر صورت آماری که میارم خدمتشون میگم که 90% مواردی که دارن مرگ و میر رو میبینیم، بیش از 90% موارد مرگ و میر کسایی هستن که اتفاقا واکسن نزدن، و اتفاقا خیلی هاشون هم ادعا میکردن که ما فقط پروتکل ها رعایت میکنیم و کافی است. موضوع هستش که فقط رعایت کردن پروتکل ها نمیتونه ضامن عدم ابتلا به بیماری شدید و یا مرگ و میر از کووید نباشه. این یه چیز خیلی واقعیه و شما هم نمیتونید تا آخر عمرتون خودتون رو محبوس بکنید در اتاقتون با چهار لایه ماسک بشینید و با کسی هم ارتباط نداشته باشید. در صورت این موضوع بسیار مهمه که ما زندگی اجتماعی داشته باشیم، و واکسن یکی از مواردی هستش که میتونه بسیار به ما کمک بکنه. در کنار همون مواردی که به قشنگی گفتم ما داریم رعایت میکنیم پروتکل ها، اطمینان خاطر بسیار بسیار بیشتر به ما بده برای اینکه بتونیم به زندگی عادی برگردیم.
ما که واکسنامون رو زدیم، حرف گوش کن بودیم از اول، اون زمانی که کسی خیلی هم به ماسک اعتقادی نداشت، مرتب ماسک زدیم، یعنی واقعا داریم دو سال خورده ما ماسک زندگی میکنیم، واقعا مهمونی ندادیم و مهمونی نرفتیم، و الان هم واقعا کسی میخوایم ببینیم سعی میکنیم توی فضای امن باشه، حداقل دو نفری رو که میخوایم ببینیم اگر هم قرار زیر سقف، مطمئن باشیم شرایطشون چگونه است. آقای حامد رو داریم 43 ساله که میگن که با توجه به درگیری که در مورد کرونا داشتن و بهبودی کامل بعد از چند ماه، الان تازه میخوام برم واکسن اولشون رو بزنم، که خیلی حالا من تعجب میکنم چقدر دیر دارن تشریف میبرن.
ولی بازم ازشون تشکر میکنی.
آره واقعا من به خاطر همین پیامکم مطرح کردم. به کجا باید مراجعه کنم؟
باید تشریف برن همه پایگاه‌های در واقع واکسن زدن، اونا در صورت با کد ملیشون ثبت میکنن واکسنشون رو شروع میکنن، و خیلی هم ازشون تشکر میکنن.
هر جایی که نزدیکتره برین زودتر واکسن بزنید، که به حال الان هنوز تو توسعه سیار هستن واقعا،
یعنی الان مرکز واکسن زیاده و فراوونه.
بله.
در همه جای ایران شما برید تشریف ببرن میتونن واکسن رو بزنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
یه جانبی که از وزارت بهداشت تشکر کرد، ما بعد ازشون تشکر کنیم که انقدر حامی هستن و میان واکسن میزنن.
واقعا همینطوره، و واقعا وقتی خبرها رو میشنویم ما کیف میکنیم.
بله واقعا
این کشورهای به این گندگی با این اقتصاداشون واکسن نرفتن بزنن، مردم ما چجور رفتن واکسن زدن؟ بریم تلفن ها رو بشنویم.
خواستم بپرسم، من دیدن 9 روز پیش دوز سوم واکسنم رو زدم، الان 9 روز گذشته، میخوام یه آمپول نوروبی هم بزنم، اشکالی نداره؟ با تشکر.
میخوام ببینم بنده با این همه درگیری که با این بیماری کرونا این 2-3 سال داشتم تو محل مطبم، به طور آماری شاید تا 2-3 هزار تا بیمار رو من درمان کردم تو کار مطبی، آیا این باعث ایمنی خودم نبوده است که حالا خودم درگیری خیلی اساسی و عمده نداشتم، در حد یه سرماخوردگی ساده، و همین باعث شده که من نتونم برم دوزای دوم و سوم خودم رو بزنم؟ حالا سوال من اینه که یا الان تکلیف من چگونه است، یا لازم هستش که من دوز دوم و سوم و یا بوستر رو هم برم از همین حالا بزنم؟
دختر من 41 سالشه، بعد از دوز دوم سینوفارم عادت ماهیانش قطع شده، الان حدود 2 ماهه. دکتر زنان به صدا رفته، ایشون دوتا آمپول داده و الان حدود نزدیک 1 هفته است که نه، هیچ خبر نشده. میخوام ببینم که دوز سومو میگه من اصلا نمیزنم دیگه، آیا چیکار باید کرد برای این موضوع؟ تو چی باید صبر کنیم، چیکار باید بکنیم؟ ممنونم.
آقای دکتر، بنده دوز واکسنم و آفترزنکا دادم، در صورتی که من شنیدم نه از منابع علمی، که میگفتن دوز سوم آسترازنکا رو باید چیز دیگه میزدیم بهتر بود. آیا الان خطری هست برای من؟ یک و دیشب مطلبی در یکی از سایت ها خوندم که میگفت یکی از علائم آسترازنکا اینه که التهاب ستون فقرات میاره. ممنونم اگر جوابم بدین. با تشکر، خیلی ممنون.
یه خبر که میگن که الان بعد از شرایط اپیدمی، ما الان توی شرایط پاندمی هستیم و بعد از این شرایط هم ویروس به یه مرحله میرسه که خیلی ضعیف میشه و مثل همین ویروس آنفولانزا که در گذشته بود، این ویروس به این مسئله تغییر شکل پیدا میکنه. آیا این خبر تو چه اندازه صحت داره؟
من دخترم NS دارم، دو دوز واکسن رو زدم، البته کرونا رو هم گرفتم ولی بعدش دو دوز واکسن سینوفارم رو زدم. الان برای دوز سوم با چه فاصله ای از اون دوز دوم میتونن بزنن واکسن رو و میتونه آسترازنکا بزنه یا چیز دیگه باید بزنه؟ متشکرم.
از این شنوندهی با فاصله 9 روز از دوز 3 تجربهشون انجام بدن
برای نوروبیومیلیت مشکل نداره.
گفتن که عزیز شنوندهی بودن، من تصورم اینه که پسش بودن، نمیدونم واقعا، چون تو محیط مطب گفتن من خب 2-3 هزار تا بیمار داشتم و اونتا دوز 2-3 رو هنوز یا فرصت نکردن یا پشت گوشون.
بعد با آقای دکتر بگیم که به تمام همکارامون که گرفتن یا نگرفتن کووید هیچ گونه منافی نداره و ما علارغم سابقه قبلی گرفتن کووید حتما بعد واکسنمونو بزنیم، دوز بوستر هم بزنیم.
سری برن بزنن.
بعد فوراً.
خب گفتن که 41 ساله بعد از دوز دو آمنه شدن قطع قاعدگی.
بله.
این گزارشات اختلال قاعدگی بوده؟
بله، در واکسن ها گزارشات اختلال قاعدگی هست ولی موقتی رفع میشه و پزشک زن زایمانشون تشریف ببرن با درمانی که میکنن انشالله به زودی خوب خواهد شد.
از این شنونده سومی را موفق شدن برن آسترازنکا بزنن، دو دوز اولم آسترو زده بودن. گفتن که الان مثلا من میشنوم میگن که بهتر بود چیز دیگه ای میزدی، الان نگران شدم. یه گزارشی هم دیروز در اومد که التهاب ستون فقرات یکی از
عوارض
آسترازنکا.
منم به شخصه معتقد هستم که وقتی دوز آسترازنکا که میزنیم بهتر هستش که یک واکسن حالا یا وکتوری دیگه، حالا مثلا در ایران اسپوتنیک لایت که حالا انشالله ما نمیدونم اخاصا کی میخواد بیاد بیرون و تولید بشه بیاد،
یا پاسوواک پلاس
بزنن در واقع که
میشه زد.
ولی برای نگران نداریم، نه اصلا مطالعه بوده کسانی که دو دوز آسترو زدن، دوز بوستر هم آسترو بزنن خیلی هم خوبه و هیچ مشکلی هم نیست. در مورد اون عارضه نادر میلیت ارضی هم اسمش روشه دیگه، عارضه نادر هست،
مشاهده شده دیگه.
بله مشاهده شده، بله نادره. نکنی یک تا دو تا در هر یک میلیون تزریق و بیشتر هم در تزریق اول هست، 80% موارد در تزریق اول هستش که مشاهده میشه. ولی بگم اولا که بسیار نادره، در ضمن فواید این واکسن ها بسیار زیاده. این مورد رو ما حتی در واکسن های دیگه هم داریم میبینیم، همین واکسن هپاتیت بی، واکسن MMR، سگانه، اینا همه هم در واقع واکسن هایی هستن که ممکن است باعث این موضوع بشن، به غیر از اینکه این میلیت ارضی در خود بیماری کووید بسیار بسیار بیشتر در خود واکسن.
چون نگران این گزارشات که میاد، خودتون رو نگران نکنید، به هر حال در حدی هست الان ایمنی واکسن که دارن میزنن.
بله.
اینا خیلی نادره. خب دو تا سوال آقای دیتون میخوام 10-20 ثانیه شما پاسخ بدید، خیلی سخت. این که یکی این که گفتن آیا این نهایت هم سانفولانزا مثلا میشه،
امیدوارم که اتفاق بیفته.
احتمالا ولی فعلا
نمیشه گفت،
فعلا که اینجوری نیست. دو دوز سینوفارم زدن، دوز سومشون رو با چه فاصله و آیا میتونن آسترا بزنن؟
سه ماه و بعد میتونن آسترا.
خیلی خیلی سپاسگزارم، زمان به سرعت سپری شد، تعداد زیادی پرسش باقی مونده. خیلی سپاسگزارم، عجب سوالات قشنگی رو مطرح کردید. باز هم پاسخ خوب داریم، روز چهارشنبه همراه ما باشید. خدا نگهدار شما.
مقاومت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را در محورهای علمی حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه ها، الزامات اسلامی سیاست‌گذاری و حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تعیین نظم اجتماعی، سواد رسانه‌ای، حقوق کاربران و مخاطبان در فضای مجازی و تحریم و رسانه برای همایش ارسال کنند. مقالات این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایسازی خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی ارسال مقالات را در تارنمای معاونت حقوقی و عمومی مجلس صدا و سیما به نشانی ELPIRID.IR دریافت کنید. فرصت ارسال چکیده مقالات تا 15 اسفند و ارائه متن کامل مقالات تا پایان فروردین ماه 1401 است. زمان برگزاری نخستین همایش ملی حقوق و رسانه اردیبهشت ماه 1401. معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما.
تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و امید و زندگی. سلام، یه سلام ساده و صمیمی تقدیم به همه شما همراهان برنامه زندگی زیباست، برنامه از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان و کارشناس محترم دکتر رضا کاظمی روانشناس قصد داریم درباره یکی از موضوعات مؤثر بر سلامت روان با شما صحبت کنیم. و قصد داریم این سوال رو مطرح کنیم که به نظر شما آیا نوع نگاه به زندگی میتونه بر کیفیت زندگی ما و سلامت روان ما تاثیرگذار باشه؟ همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده، گزارشگر برنامه.
زندگی رو بتونیم رنگارنگ ببینیم، رنگین ببینیم، چقدر تاثیر میگذاره؟
هر رنگی یه جلوه خاصی برای خودش داره که مسلما روی روح و روان آدم تاثیر خاصی میذاره. خب هرچی رنگی تر ببینیم اون جلوه زندگی بیشتره، هرچی خاکستری ببینیم اون زندگی معنای خودش رو کمتر نشون میده.
نگاهی شما به زندگی یک نگاه رنگین هست؟
نگاه رنگین، خب یه موقعهایی انگار که شیطان با آدم غلبه میکنه دیگه، آدم هر چه سعی میکنه زندگی رو سیاه میبینه، ولی یه موقعی که نه، توکل آدم بیشتره یا بالاخره روح آدم قبض و بسط داره، یه موقعی آدم شادتره، آرامشش بیشتره، یه موقعی هم بالاخره روح آدم در تنگناه، یه موقعی میگم زندگی رو سیاه میبینی، یه موقعی هم نه، سبز و خوشرنگ و آرامش و خوشحالی. و انشالله که خدا کمک کنه همه مردم ایران همیشه خوشحال و شاداب باشن.
گزارش رو شنیدیم. من سلام میکنم به جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس و خوش آمد میگم بهشون.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
ممنونم آقای دکتر. گزارش رو شنیدیم، نگاه رنگین رو دوستمون اشاره کردن که تعبیر جالبی بود. نگاه رنگین و نگاه متفاوت ما به زندگی چقدر روی کیفیت زندگی ما و البته سلامت روان ما تاثیر گذاره؟
دو تا بحث مطرح میشه خانم آدم. یکی نگاه رنگین، پیرو فرمایش خودتون که در برنامه قبلی سوالی پرسیدین راجع به این نگاه تکراری باشه. گاهی اوقات ما یک نگاهی رو داریم و بر اساس همون زندگیمون رو پیش میبریم و گاهی اوقات نه، اجازه میدیم به خودمون که توی موقعیت‌های مختلف دیدهای متفاوتی داشته باشیم. اگر این نگاه رنگارنگ رو در واقع مرتبط کنیم با اون نگاه تکراری، یک نگاه ثابت و یک نگاهی که معمولاً قابلیت انعطاف پذیری نداره میتونه ما رو در موقعیت‌های مختلف دچار مشکل کنه، چون توی هر شرایطی ما باید دید متفاوتی داشته باشیم. در واقع تبیین صحبت‌های این دوستمون میتونیم بگیم که یک دید رنگارنگ میتونه دید بسیار مفیدی برای ما باشه، اما بستگی داره که اون دید منطبق با شرایط و موقعیت باشه.
بله، خب حالا این نگاه رنگین پس در همه موارد میتونه کارگوشا باشه، درسته؟
دیدی که دومی که خدمتتون عرض میکنم بابت این هست که آیا این دید رنگارنگ دید مثبتی هست یا خیر. ما یک دید سیاسی رو
تعبیر میشه معمولا
کاملا. دید دوم میتونه به این صورت باشه و دوست دیگه دید سیاسی میتونیم داشته باشیم. این دید سیاسی میتونه تو زندگی ما رو دچار مشکل کنه.
بله.
و ما رو در یک شرایط کاملا بسته قرار بده که هر شرایط رو ما نتونیم بر اساس افکار مثبت تدمین و تبیینش کنیم. معمولا کسی که دچار مشکلات روانشناختی هستن افکار منفی زیادی در ذهنشون دارن که نوع نگاهشون به زندگی رو سیاسفید میکنه و این نوع نگاه معمولا اونها رو دچار مشکلات عدیده ای میکنه. معمولا کسانی که افکار منفی دارن علارغم اینکه از نظر سلامت روانشناختی دچار مشکل هستن، از نظر سلامت جسمانی هم خودم عادی دچار مشکل میشن، چون جسم ما تابعی است از عملکرد روح و روان ما. ما بعضی از بیماری هایی رو داریم که افراد معمولا مشکلشون ریشه داره در ذهنشون، در روانشون، و این مشکل روانشناختی که دارن باز ریشه داره در افکارشون و نوع نگاهشون به زندگی. پس سلسله وار این سه فاکتور ما همدیگه مرتبط هستن. نوع فکر ما سلامت روان ما رو تعیین میکنه و سلامت روان ما سلامت جسم ما رو داره تعیین میکنه. اگر میخوایم توی زندگیمون از سلامت کامل نگاه مثبتی داشته باشیم، دید رنگارنگ از دید این دوستمون یا یک دید مثبت داشته باشیم.
فرمودین که جسم ما در حقیقت از افکار و روح و روان ما تأثیر میگیره.
دقیقاً.
متشکرم. سنگ قبر دانشمندی نوشته شده بود: کودک که بودم میخواستم جهان رو تغییر بدم، بعدها کشورم رو هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم رو تغییر بدم. در سال خوردگی خواستم خانوادم رو متحول کنم، اما حالا که زیر خروارها خاک خوابیدم فهمیدم که اگر از روز اول نگاه هم رو نسبت به زندگی تغییر داده بودم، شاید میتونستم خانواده، کشور و جهانم رو هم تغییر بدم. آقای دکتر کاظمی، نگاه ما با توجه به مطلبی که خونده شد چقدر میتونه بر کیفیت زندگی ما تاثیرگذار باشه و بر سلامت روان ما؟
درسته. اگر ما دید درستی رو انتخاب نکنیم و نتونیم اون رو محقق کنیم، قطعی یقین تو زندگیمون هم احساس رضایت نخواهیم کرد. با توجه به این داستان، اگر فرد خواسته خودش رو تغییر بده، اطرافش رو تغییر بده، نتونسته و در واقع دید درستی نداشته، پس از نظر روحی هم شرایط خوبی رو نخواهد داشت، چون که احساس میکنه که ناکام بوده و نتونسته شرایط رو اونطوری که میخواسته تغییر بده. نتیجتاً اگه ما بخوایم از نظر روانشناختی شرایط خوبی داشته باشیم، بهتره که دید یا در واقع تفکر درستی داشته باشیم و بر اساس همون هم زندگی خودمون رو هدایت کنیم. این اساس خوبی برای زندگی ما خواهد بود و ما رو بر علیه مشکلات روانشناختی میتونه واکسینه کنه.
درسته. پس همه ما وقتی که صبح از منزلمون خارج میشیم، باید یک نگاه درست و عاقلانه به زندگیمون داشته باشیم. این نگاه درست میتونه کیفیت زندگی ما رو هم تغییر بده.
کاملا. یک نکته رو من فقط اضافه کنم، چون ما خیلی از مثبت اندیشی و خوشبینی صحبت کردیم. منظور ما این نیست که اگر ما توی زندگیمون مشکلات خیلی زیاد داریم،
بله،
توجهی نکنه بگیم باید من خیلی خوشبین باشم و مثبت اندیش باشم. ما باید شرایط رو ببینیم اما راهکار براش پیدا کنیم. افرادی که بدبین هستن معمولا شرایط منفی رو میبینن و خیلی برجستش میکنن و به صورت هیجانی باش برخورد میکنن. دنبال حل مسئله نیستن، دنبال راه حل نیستن. ما اگه میگیم مثبت اندیش باشیم، باید اینها رو ببینیم و در جهت حل اونها بر بیاییم.
بله.
اینکه اگر فردی خوشبین باشه اما ارزشی برای این موارد قائل نشه و مشکل زندگیش پابرجا باقی بمونه، منظور ما این نیست. عمدتاً باید فرد سعی کنه که مشکلات رو بشناسه و دست به رفعش بر بیاد.
یاد بگیریم استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر.
کاملا.
این جمله رو شما تایید میکنیم؟
کاملا. توی زندگی برای اینکه بتونیم تغییرات رو هم اعمال کنیم، باید فکر درست داشته باشیم. با فکر درست میتونیم شرایط زندگی خودمون رو در جهت مثبت تغییر بدیم و شرایط رو برای خودمون تسهیل کنیم.
در بازی زندگی اگه عوض نشیم، اگه تغییر نکنیم، تعویض میشیم. زندگی زیباست و بخش پایانی گفتگوی ما با دکتر رضا کاظمی روانشناس.
اگه بخوایم جمع‌بندی راجع به صحبت‌های امروز داشته باشیم، خامادای باید به این نکته توجه کنیم که توی زندگی ما برای رسیدن به موفقیت، برای رسیدن به هدف‌های خودمون، باید روی فکر خودمون، روی باورهای خودمون کار کنیم. باورهای ما هستن که زندگی ما رو تعیین می‌کنن، افکار ما هستن که به ما میگن که در چه جهتی باید قدم بردارید. و اگر نوع نگاه درستی نداشته باشیم، اگر تفکر درستی نداشته باشیم، به اهداف خودمون نخواهیم رسید و در نهایت نرسیدن به اهداف باعث میشه که ما از نظر سلامت روانشناختی دچار مشکل بشیم، دچار اضطراب بشیم، دچار شرایط دیگه‌ای بشیم. پس سلسله وار تمامی موارد به همدیگه مرتبط هستن. فرد موفق فرد سالم هست. فردی که موفقیت نداره قطعاً خودش آدم مفیدی نمیبینه و لحظه به لحظه عزت نفسش، اعتماد به نفسش هم پایین‌تر خواهد اومد. یقیناً ما باید توجه کنیم به اون چیزی که در درونمون میگذره. همیشه یک ارزیابی لحظه به لحظه از تفکرات خود باید داشته باشیم و این ارزیابی به ما کمک میکنه که بتونیم زندگی مفیدتر باشیم و سالمتر.
متشکرم آقای دکتر. انشاءالله دوستان ما این تغییر بجا و درست رو در زندگیشون اعمال میکنن تا انشاءالله نگاهشون هم نسبت به زندگی نگاهی بسیار خوب و مثبت باشه. باورم که روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک عریان رخت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن. ای نسیم سحر، ای که بهاری، در پر خود پیغام از دل برداری، بوی گل می کشدم سوی شکفتن، بوی وفا بوی صفا بوی شکفتن، نغمه خوان چلچله در جشن گل ها، نو به نو می خواند مستی زیبا، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.